پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان خوبم، خانم ها و آقایون، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه از سه‌شنبه های نقره ای، برنامه‌ای که هر هفته از رادیو پیام دوست سه‌شنبه ها تقدیم شما میشه و برای شما پخش میشه. امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و سلامت باشید. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره. بفرمایید که فضای رعایت کردن فاصله فیزیکی در شهر و دیاری که شما زندگی میکنید به چه منوالیه؟ یواش یواش به نظر میرسه که برخی از جوامع دارن رفت آمدها رو یک ذره آسون میگیرن، یه مقدار شرایط رو دارن کم کم به حالت قبلی برمیگردونن. وطن عزیز ما هنوز خبرهای خوبی ازش به گوش نمیرسه، هنوز شرایط قرمزه. هفته‌ای گذشته شنیدید که گفتن بعضی شهرها رو سفید اعلام کردن، بعد دوباره قرمز کردن، بعد دوباره قرمز رو گفتن نه سفیدش خواهیم کرد، بعد دیگه سفید نشد. خلاصه توی وضعیت تروبچه به سر میبره، بین سفید و قرمز میریم و میایم و درگیریم. امیدوارم به هر حال خوب باشید و سلامت. امروز 30 اردیبهشت 1399، 19 می 2020 میلادیه. ما در برنامه امروز سه‌شنبه های نقره ای، همونطور که شما بهتر از من میدونید، منتظر پخش قسمت جدید دیگه ای از مجموعه رادمردان جاوید و همینطور فصل چهارم سپر سخن هستیم. برنامه های ماندگار و ارزنده ای که توسط همکاران ما در رادیو پیام دوست تدارک دیده شده و سه‌شنبه ها تو سه‌شنبه های نقره ای تقدیم شما میشه. من هومن ابری هستم، بهتون خوش آمد میگم. البته دوستان یه چیزی بهتون بگم، فقط این برنامه های سه‌شنبه های نقره ای نیست که ماندگاره، کل برنامه های رادیو پیام دوست. من خواهش میکنم شما یه روز از شنبه شروع کنید گوش دادن تا جمعه شب، مملو از برنامه‌های زیبا، ماندگار، جاویدان و فرهنگی. میراث فرهنگی این رادیو واقعا خیلی میراث بزرگیه. حالا که گفتم بذارید اینم بگم، دیروز اگه نظرتون باشه روز جهانی میراث فرهنگی بود. واقعا این میراث فرهنگی به نظرم خیلی اتفاق مهمیه. ما تو رادیو پیام دوست همکاران من فکر می‌کنم که دارن یک میراث فرهنگی ارزنده و بزرگ رو برای تاریخ و برای همه نسل‌های آینده به جا میذارن که واقعا جای قدردانی و سپاس و تشکر داره. میراث فرهنگی، میراث فرهنگی که اینقدر میگن و شلوغ میکنن و جف میدن راجبش، مگه قرار نبود یه سری امکنه، یعنی مکان یه سری مکانهای قدیمی باشه، یه سری عمارتهای خشتی و گلی قدیمی باشه، یه سری ساختمونهایی باشه که در حال فرو ریختن و تخریب و از بین رفتن، الزاماً خیلی هم ممکنه برای ما جذابیت نداشته باشه، برای بعضی از مسئولینی که باید به سبب شغلشون و به سبب مسئولیتی که نسبت به اجتماع دارن نسبت بهش دلسوز باشن، حفظش بکنن، مرمتش بکنن، ازش مراقبت بکنن. بعضی خب این اعتقاد رو ندارن دیگه، برای همین ما خیلی آزادانه میتونیم رو دیواراش با کلید یادگاری بنویسیم به عمق 8 میل بریم پایین. یعنی بعضی از این یادگاری ها رو دیوار این مکانهای فرهنگی و تاریخی انقدر عمیقه آدم فکر میکنه چند میل دیگه میرفت پایین تر به نفت میرسید. واقعا تا این حد. یا ببینیم این شیری که روی دیوارهای تخت جمشیده واقعا برجسته است دیگه، نه؟ یا این چین پارچه لباسهای سربازانی که انقدر ظریف و قشنگ در اومده، اصلا میشه لمسش نکرد؟ حرفایی میزنید و چیزایی میگید آدم تو سه‌شنبه‌های نقره شاخ در میاره واقعا. ولی یه نکته مهم من میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم. دو تا نکته مهم میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم. دومیش اینه که الان نوبت پخش رادمردان جاویده و به خاطر این قضیه ما کلاه به احترام برمی‌داریم و اولین نکته مهممون رو بعد از پخش این برنامه بهتون میگیم. خیلی روابط تو سه‌شنبه‌های نقره عجیب غریب و پیچیده شده. بریم یه قسمت دیگه از این برنامه شنیدنی رو بشنویم. باز در خدمت شما خواهیم بود.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. درود بر شنوندگان گرامی رادیو پیام دوست. امیدوارم در هفته گذشته روزهای خوشی را گذرانده باشید. از اینکه باز هم شما را در جمع دوستداران برنامه رادمردان جاوید می‌بینم سپاسگزارم. من و همکارانم تلاش می‌کنیم تا در این مجموعه شما را با تعدادی از روحانیون و علمای آشنا کنیم که هر کدام در زمان خود مرکز توجه عوام و خواص بودند و به هدایت روحانی آنان می‌پرداختند. آنان زمانی که آوازه ظهور آیین بابی و بهایی را شنیدند، بلافاصله به تحقیق و جستجو پرداختند و هر کدام طی مراحلی عجیب و دور از باور به دیانت جدید ایمان آوردند. این در حالی بود که می دانستند عواقب چنین اقدامی برای آنان بسیار سنگین خواهد بود. با این حال دست از باور خود بر نداشتند و بهای آن را هم پرداختند. از این جمله از جناب مولا نصرالله شهمیرزادی که از هفته گذشته شرح حال ایشان را آغاز کردیم. او که تا قبل از ایمان به آیین بهایی بهاییان را واجب القتل می دانست، پس از آنکه مؤمن به دیانت جدید شد، همه امکانات مادی و مقام بالای روحانی خود در شهمیرزاد را از دست داد و سرانجام به دست دشمنانش به قتل رسید. دوستان، من ترانه هستم و خواهش میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پس از آنکه رسماً و علناً ایمان خود را آشکار کردم، افراد مستعد را به شاهراغ حقیقت دلالت و حتی با علمای اطراف مکاتبه می نمودم و آنها را کتباً به آیین بهایی دعوت می کردم. برای آنان حجت و برهان می آوردم. از جمله نفوس بزرگواری که بر اثر این نامنگاری ها به این آیین وارد شدند، یکی ملا علی اکبر سرخ رباطی و دیگری ملا سلیمان و نیز چند تن دیگر از علمای روستاها از شاگردان خودم بودند.
عزیز الله سلیمانی، محقق بهایی و نویسنده مجموعه کتاب‌های مصابیح هدایت، می‌نویسد:
قبل از آنکه ملا نصرالله ترک منبر و مسند کند، همه قباله‌ها و اسناد مردم شهمیرزاد از قبیل ازدواج و طلاق همراه او بود. بعد از کنارگیری او از کار، افرادی که قصد تعدی و تجاوز به حقوق مردم داشتند ملک یا منزلی را که به شخصی فروخته بودند و همه قیمت را دریافت کرده بودند، آن اسناد را به بهانه آن که به مهر و امضای ملا نصرالله بود باطل شمردند و ادعای مالکیت ملک سابق خود نمودند.
این امر سبب مشکلاتی شد. عده‌ای نزد ملا نصرالله شکایت کردند. او گفت:
اگر اسنادی که به مهر من است از درجه اعتبار ساقط است، پس تمام زناشویی هایی که در زمان من واقع شده هم باطل است و فرزندانی که از این ازدواج های غیر شرعی به وجود آمدند هم غیر شرعی هستند.
عزیز الله سلیمانی می نویسد:
وقتی این گفته ملا نصرالله به گوش متجاوزین و متعدیان رسید، دهانشان بسته شد و ناچار شدند تا اقرار کنند که مهر و امضای ملا نصرالله پای همه اسناد معتبر است، اما خودش از دین خارج شده و کافر می باشد.
گذشته از آن که از طرف شهمیرزادی ها مورد آزار و اذیت بودم، از جانب اقوام و حتی خانواده هم در زحمت بودم. همسرم نهایت دشمنی را با من داشت. همیشه با من مخالفت میکرد و مرا مورد سرزنش قرار میداد. پسر بزرگم محمد آقا با من مخالفت میکرد تا جایی که در گیر و دار جریانات مشروط خواهی میخواست که من را به کشتن دهد. اما به مرور ایام همسر و فرزندانم از صبر و تحمل من منقلب شدند و سرانجام آنها هم به آیین جدید ایمان آوردند.
کمی قبل از آن که محمد آقا ایمان بیاورد، با چند تن از شهمیرزادی ها که با او در پیلوری همکار و رفیق بودند، برای معاملات به سفر رفتند. یکی از این افراد مشهدی حاجی نام داشت، ملقب به نفتی که بسیار رشید و بیباک بود. او و محمد آقا اغلب اوقات ششلول و کارت همراه داشتند. محمد آقا به این ترتیب از پدرش و دیگر بهائیان محافظت می کرد، اما در معتقدات مذهبی با آنها دشمنی داشت. عزیز الله سلیمانی می نویسد:
محمد آقا و رفقایش به سمت شاهی و بابل رفتند و بار خود را فروختند. در بابل عبدالعلی نامی را دیدند که قصد داشت به شهمیرزاد برود و بار خود را بفروشد. با هم همراه شدند. در دهی به نام ازانده توقف کوتاهی داشتند. عبدالعلی که تصور میکرد محمد آقا بهاییست به او گفت:
در سفر قبلی که به این ازانده آمدم با بهاییان اینجا آشنا شدم. بسیار خونگرم بودن و به من خیلی خوش گذشت.
رفقای محمد آقا این را شنیدند و فهمیدند که عبدالعلی بهاییست. به محمد آقا هم بدگمان شدند. پیش خود قرارهایی گذاشتند. مشهدی حاجی محرمانه به محمد آقا گفت:
میخواهم بدانم شما هم از این طایفه هستید؟
خیر، ولی چون مردم سالمی هستند از آنها پشتیبانی و محافظت میکنم.
میدانید که آخوندهای ما قتل این طایفه را موجب اجر اخروی و ثواب میدانند. میگویم حالا که چنین شکاری نصیب ما شده، چطور از کلکش را بکنیم و اموال او را که از شیر مادر حلال تر است صاحب شویم. ضمناً برای خود در بهشت با حوریه‌ها ذخیره‌ای برای آخرت دست و پا کنیم.
قدر مهلت بده تا فکر کنم، بعد نظرم را به تو میگویم.
پس از آنکه مدتی در سکوت راه را طی کردند، محمد آقا گفت:
مشهدی حاجی، این عبدالعلی را شما خودتان از بابل با خود آورده اید تا شهمیرزا تحت حمایت شماست. ضمناً او با من و شما نان و نمک خورده، تنهاست. دیانت انسانیت اقتضا می کند که او را به سلامت به شهمیرزاد برسانیم. بعد دیگر خود دانید، هر بلایی می خواهید سرش بیاورید.
باشد محمد آقا، ولی این شخص نجس است، باید ظرفش را جدا کنیم. شما خودت باید این مطلب را به او حالی کنی.
محمد آقا قبول کرد. عبدالعلی را پنهانی از اهداف و اغراض همسفران آگاه کرد.
ببین آقا عبدالعلی، من شخصا هیچ مشکلی با تو ندارم، اما رفقا نمیخواهند با آنها هم سفره و هم کاسه شوی.
چه شده؟ مرا نجس میدانند؟
آری.
باشد، شما بدانید که من طبق معتقداتم هیچ کس را نجس و کافر نمی دانم. همه را با خدا و بی خدا در بارگاه خدا مساوی می دانم. اما اگر بنا به نجس و پاکی است، من هم می توانم بگویم از کجا معلوم که دوستان به واسطه عقب ماندگی از دستورات خداوند نجس نباشند؟
بد هم نمی گویی. ببینم، حاضر این مطالب را به خود مشهدی حاجی هم اظهار کنی؟
البته که حاضرم.
محمد آقا نزد مشهدی حاجی رفت و گفت
عبدالعلی می خواهد مطالبی با تو بگوید. من میان تو و او مسیر را طی می کنم. شما دوتایی منصفانه با هم صحبت کنید. من هم می خواهم بدانم حرف این بهایی ها چیست.
مشهدی حاجی قبول کرد و تا منزل بعد با عبدالعلی مذاکره نمود. به منزل که رسیدند به رفقایش گفت
سفره بیاورید، همه با هم غذا می خوریم. تا مطلب به درستی به ما معلوم نشود نمی توانیم کسی را نجس بشماریم.
سرانجام به شهمیرزاد رسیدند. سخنان عبدالعلی درباره آیین جدید در مشهدی حاجی اثر کرد. با حرارت بسیار نزد علمای آنجا رفت و یک یک را به مسجد دروازه کشید که بیایند و با ملا نصرالله که بزرگ بهائیان شهمیرزاد است صحبت کنند تا حق از باطل معلوم شود. علما و روحانیون به اصرار حاجی مشهدی در مسجد جمع شدند. اما قبل از آن توسط عواملشان میان مردم شهرت دادند که امروز روز بابی کشی است و شیعیان باید جمع شوند و در این ثواب شرکت کنند.
عزیزالله سلیمانی می نویسد
عده زیادی با چوب و چماق و کارد و ساتور در مسجد جمع شدند. اطراف مسجد و گلدسته ها را علم بستند و 18 سماور بزرگ به جوش آوردند و به حاضرین چای می دادند. همان روز یکی از بهائیان که منزلش نزدیک همان مسجد بود جلسه مطالعه آیات و الواح تشکیل داده بود. آقا میرزا علی محمد خان سررشته‌دار که از مبلغین بود در آن مجلس حاضر بود.
از طرف مسجد چند نفر را فرستادند که بیایید در مسجد دین خود را ثابت کنید. گفتم آقایان اگر واقعا قصد تحقیق دارند آنها تشریف بیاورند اینجا که خلوت است و خارج از قوقای عام. آن وقت با هم صحبت می‌کنیم. اینطور که در ملای عام همه مسلح و منتظر هجومند چگونه مباحث دینی حل و فصل می شود؟ قاصدان برگشتند و من دوستان خود را به منازلشان فرستادم و با محمد آقا و سررشته‌دار و صاحب خانه و همسرش آنجا ماندیم.
برای بار دوم چند نفر آمدند و گفتند آقایان علما می گویند باید ملا نصرالله در مسجد حاضر شود.
بار اول هم گفتم هیچ محلی مناسب تر از اینجا برای مذاکره نیست. آقایان بیایند اینجا. این بار که قاصدان برگشتند و خبر بردند هیاهوی آخوندها بلند شد و فریاد برآوردند که ای جماعت دیدید که ترسیدند و نیامدند؟ خون اینها مباح و مالشان حلال است، بروید اینها را نیست و نابود کنید.
این بار جمعی انبوه به قصد قتل و غارت به همان منزل رفتند. به دستور ملا نصرالله محمد آقا فوراً اسب سررشته‌دار را زین کرد تا او را از مخمصه بیرون برد. اما اشرار رسیدند و سه طرف منزل را احاطه کردند. محمد آقا با صدای بلند فریاد زد
جلو نیایید، برگردید. گفتم برگردید. چرا اینجا می آیید؟
محمد آقا نگران نباشید، ما آمده ایم که جناب سررشته‌دار از اینجا بروند.
مگر نمی‌بینید که ایشان به راه افتادند؟ خودشان دارند از اینجا می‌روند.
خلاصه که ملا نصرالله و آن شخص خیرخواه جماعت را پس زدند و سررشتدار را به سمت سنگسر روانه کردند. به این ترتیب جماعت پراکنده شدند. محمد آقا فرزند ارشد ملا نصرالله می گوید
سال 1333 هجری بود. من و برادرم محمد هادی در بابلسر مشغول کسب و کار بودیم. اوایل تابستان نامه ای از پدر دریافت کردیم که خواسته بود ما فوراً به شهمیرزاد بازگردیم. علت هم آن بود که به واسطه وقایعی که رخ میداد و یا الهامات قلبی حد زده بود به زودی به شهادت میرسد. ضمناً اشعاری هم سروده بود و سفارش کرده بود آنها را به بهایان بابل برسانیم. من که کسالت هم داشتم چند روزی معطل ماندم تا با محمد هادی برگردم، اما او تعلل میکرد تا اینکه خود به تنهایی به شهمیرزاد بازگشتم.
مدتی بود که میان اهالی سنگسر از بهایی و مسلمان نزاعی رخ داده بود و از طرفین چند نفر کشته شده بودند. مسلمانان سنگسر از مسلمانان شهمیرزاد کمک خواسته بودند تا به اتفاق یکدیگر طایفه بهایی را قلع و قمع کنند. در شهمیرزاد مسلمانان مشغول جمع‌آوری نفرات بودند. اوضاع بسیار خطرناک و بقرنج شده بود. به اتفاق آقا سید محمد باقر به سنگسر رفتیم و به منزل حاجی محمد جواد نامی که از مسلمین بود وارد شدیم. می‌خواستیم تا رؤسای طرفین را ببینیم و در جهت رفع اختلافات و آشتی میان آنان اقدام کنیم. خوشبختانه در این امر موفق شدیم و نزاع و جدال به صلح و آشتی مبدل شد.
عزیز الله سلیمانی می‌نویسد
در این میان 300 نفر مسلح از شهمیرزاد حرکت کردند. این خبر به سنگسر رسید. آخوند سید کاظم سنگسری قاصدی به دربند فرستاد که محلی است میان سنگسر و شهمیرزاد و جماعت آنجا اتراق کرده بودند. پیغام داد که
ما از این مساعدت شما بسیار ممنونیم، اما همین دو روزه میان ما صلح و سلام حاصل شده. حال اگر شما برای ملاقات و دیدن و میهمانی می آیید که قدمتان مبارک، وگرنه تقاضا داریم به شهمیرزاد بازگردید.
حضرات نشستند و با هم مشورت کردند که
این طایفه روز به روز بر جرأت و جسارتشان می افزاید. آنان دین خود را علناً تبلیغ می کنند.
این نیست مگر به تحریک ملا نصرالله که دائما آنها را تشویق و دلگرم می کند.
جماعت باید فکری کنیم تا او را از سر راه برداریم. بعد از او کار دیگران آسان است.
چطور است از میان خود 4 نفر تبردار در همین جا بمانند تا وقتی که ملا نصرالله از سنگسر برمیگردد با ضرب تبر هلاکش کنند؟
همین کار را کردند. 4 نفر ماندند و دیگران به شهمیرزاد بازگشتند.
دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. لطفاً از نظرات خود ما را مطلع کنید با شماره تلفن 201-703-671-8888 تماس بگیرید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید. همچنین می توانید به صفحه رادیو پیام دوست در فیسبوک مراجعه کنید و از نظرات دیگران هم با خبر شوید. تا برنامه بعد، بدرود.
خب دوستان خوبم، خوشحالم که همچنان با سه‌شنبه‌های نقره‌ای قبراق و سر حال همراهید. این قسمت دیگه‌ای از رادمردان جاوید بود که با هم شنیدیم. بریم یه قطعه موسیقی بشنویم و برگردیم.
نکته اولی که خیلی مهم بود و میخواستم بهتون بگم و به احترام راد مردان جاوید نگفتم این بود که آیا فقط تعدادی امارت و ساختمان و ابنیه با همه اهمیت و احترامی که براشون قائلیم جزء میراث ماندگار ما حساب میشن به نظرتون، یا میتونه چیزای دیگه هم شامل بشه؟ درسته که ما باید به وظیفه اجتماعی خودمون به درستی عمل بکنیم و از این میراث صدها ساله حفاظت و حراست بکنیم، قدرشو بدونیم، ولی یه چیزایی هم هست که واقعا باید همین طور قدرشو بدونیم و رعایت بکنیم و مراقبش باشیم و نشرش بدیم و گسترشش بدیم که تو ابنیه نیست، تو گچ و خاک و سنگ و آهک و کلوخ هم نیست. مثلا فرض بفرمایید این نوروز عید بزرگ و سنتی و بسیار محبوب و عزیز ما هم میتونه جزء میراث ماندگار باشه. مثلا فرض بفرمایید ساز تار میتونه در واقع جزء میراث ماندگار ما باشه. مهمه که ما این المان‌ها رو به چشم میراث ماندگار بهشون نگاه بکنیم و از اون مهمتر اینه که ببینیم ما چی کار میتونیم بکنیم برای به جا گذاشتن و به یادگار گذاشتن یک میراث ارزشمند ماندگار. یه میراث جهانی ماندگار دیگه هم میخوام بهتون امروز معرفی بکنم که باز به احترام فصل 4 سپهر سخن میذارم بعد از شنیدن این برنامه. خواهش میکنم بفرمایید.
سپهر سخن فصل 4. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. شنوندگان محترم، درود به شما. من نیوشا راد هستم و این قسمت یکی مونده به آخر فصل 4 سپهر سخنه. در این قسمت هم با من و استاد بهرام فرید همراه باشید لطفاً. حضرت ولی امرالله می‌فرمایند به خضوع و خشوع و افتادگی اکتفا منمایید، مظهر محویت گردید و فنای محض شوید. مهر و وفا و شفقت و محبت نصایح پیشینیان بوده. در این دور اعظم اهل بها به فداکاری و جانفشانی مأمور.
دوستان عزیز، مستمعان فرهیخته و شنوندگان محترم، بیانی از حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی رو شنیدیم. در این بیان حضرت شوقی ربانی به یک وجه اطلاع دیانت بهائی بر ادیان سابق اشاره می‌فرمایند و اون این است که در گذشته ادیان الهی صرفاً توصیه می‌کردند بر اینکه مؤمنانشون مظهر محبت و شفقت و مهربانی باشند، دوستدار یکدیگر و بلکه عالم باشند. اما در این ظهور توصیه به عالم انسانی، مؤمنان و غیر مؤمنان، این است که باید مظهر فداکاری و جانفشانی باش. این دو کلمه فداکاری و جانفشانی که مأموریت بهایان عالم هست، در حقیقت به نوعی ظهور کمالات نوع انسانی است. یعنی انسان به مدارجی از کمال باید برسه که تمام شؤون خودش رو، تمام شهوات و بشریت خودش رو، آنچه را که باعث میشه انسان ها از هم جدا بشند رو باید از بین ببره، دور بریزه و متحد و متفق با سایر نوع انسانی باشه. آنچه را که بعدها حضرت عبدالبها صحبت از عبودیت در منتهای فنا دونستند و در مناجاتی که همیشه در وصف حضرت عبدالبها در روز فوت ایشون، صعود ایشون تلاوت میشه، واجعلنی قبارا فی ممر الاحبا، تکرار شده. یعنی اینکه بهایان بعد به این مولای خودشون تأسی کنن در اینکه مظهر کامل عبودیت باشن. چنین تصوری و این گونه کمالی موقعی حاصل میشه که آدمی خودش رو در مقامی بدونه که هر گونه خط تمایز یا برتری بر دیگری رو محو کنه، از بین ببره. اینکه خودمون رو برتر و بهتر از دیگران ببینیم در عرف بهایی جایی نداره. نه تنها جا نداره، بلکه حتی باید گفت که باعث فساد عالم میشه. گویا این سخن حضرت بهاءالله در لوح اتحاد که فرمودند برتری و بهتری که به میان آمد عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت، همین معنا رو در جمع مؤمنان هم تداعی کنه. یعنی مؤمنان نمیتونن بر یکدیگر تفاخر کنن، نمیتونن یکدیگر رو از هم جدا کنن. این کلمه نباید و هرگز نباید در دیانت بهائی رواج پیدا بکنه. مؤمنان در سقع واحد هستن، اما ایمان مراتب کمال داره. هرگز طی مراتب کمال ایمانی به معنای حذف یا نادیده گرفتن یا حتی تحقیر دیگران نخواهد بود. هرچه کمال بیشتر که در مسئله اعلای دیانت بهایی یعنی حضرت عبدالبها به اوج اون میرسیم، مراتب عبودیت و محویت بیشتر. هرچه این محویت بیشتر، عفت در کلام و سخن گفتن و نوع عبودیت نسبت به احبای الهی مؤمنان دین هم باید بیشتر جلوه بکنه. حتی میشه گفت که هرچه بهایی کاملتر و ایمانش مقبولتر و به خدا نزدیکتر، نه تنها نسبت به سایر مؤمنان این مرتبه عبودیت و محویتش بیشتره، نسبت به بقیه نوع انسانی هم حتی اگر مؤمن نباشن باید بیشتر مشاهده بشه. تمایز در ایمان است و ایمان صرفاً به میزان حق تعیین میشه. ایمانی که در حقیقت خودش در عالم غیب صرفاً خدا به او ناظر است. از این روست که مؤمنان هیچگاه بر یکدیگر حق تمایز یا به تعبیر امروزی خط کشی کردن ندارن. نمیتونیم مؤمنان را از هم به خاطر برخی از شئون کمالی از یکدیگر جدا و حتی برتر از یکدیگر بدانیم. شنوندگان عزیز، پیرامون بیانی از حضرت شوقی ربانی سخن گفته آمد که اهمیت ظهورات الهی ظهور ایمان در افراده و ظهور ایمان کمالش حصول سعادت نوع انسانی است که در طی کمالات حاصل میشه. این کمالات موقعی حاصل میشه که اوج اونها عبودیت باشه در دیانت بهائی. حضرت شوقی ربانی بر مسئله ایمان تاکید بسیار دارن، اما ایمان رو دارای مدارجی میدونن که انسان باید دائما در طی حصول این کمالات زندگی رو سپری کنه. اما این کمالات هرگز به معنای تفاخر بر یکدیگر نخواهد بود. از این روز که گفته آمد که بهایان هیچگاه قصد ندارن بر یکدیگر نوعی تمایز طبقات ایجاد بکنن. گفته شد که ایمان صرفاً به میزان خدا تعیین میشه و ما نمیتوانیم احبای الهی و مؤمنان رو به درجات گوناگون تقسیم کنیم. شاید این گفته هست با مبشر آیین بهائی بهترین و کاملترین گفته باشه که در این خصوص آمده، که میفهمه مؤمن در هر مقام که هست خوب است. یعنی درسته که مؤمنان از هم دیگه تفاوت مدارج ایمانی دارن، کمالات ایمانی دارن، اما همشون در سوق واحد و خوبن. ما باید پرهیز کنیم از این که کلماتی به کار ببریم که بین مؤمنان جدایی و تفرقه ایجاد بشه. ما نباید کلماتی به کار ببریم، تشبیهاتی رو ادا کنیم که یک مؤمن رو بر مؤمن دیگر بخواهیم ارجح بدونیم، خدای نکرده، بخصوص در موارد خدمت به نوع انسان، در موارد خدمت به آیین الهی ما نمیتونیم مؤمنان رو از هم جدا کنیم. این نوع تقسیم بندی ها که در تشویق اهل ایمان گفته میشه که اونها رو وادار کنیم، تشویق کنیم به خدمات گوناگون، در نهایت پسندیدگی و خوبه. یعنی بخواهیم مؤمنان تشویق بشن به خدمات بیشتر، به نوع انسان، به طی کمالات بیشتر، این عالی است. اما باید پرهیز کنیم از این که این نیت خیر رو با کلماتی ادا بکنیم که مؤمنان تحقیر بشن. این نوع تشبیهات که مؤمنان رو برای جهت تشویق تشبیه کنیم به مؤمنانی که خاموشند و باید روشن بشن، یا مؤمنانی که دور از گود نشستن و فقط و فقط مصرف کننده هستن، این تقسیمات ابدا در دینات بهائی جایی نداره و جایز نیست، حتی می شود گفت که با روح امر بهائی سازگار نیست. مؤمنان خدمات متنوع انجام میدن. این خدمات متنوع تنها کسی که داور حقیقی است در قبول بودن اون، مقبول بودن اون، حق است و لاغ. چقدر حضرت ولی امرالله مثل حضرت عبدالبها توصیه می کنند در این که ما مراقب باشیم که مبادا مؤمنین از خدمت به این آیین الهی باز بمونن. شاید در اینجا این بیان حضرت شوقی ربانی گویای مطلب باشه که اهل بها کما امرهم مولاهم و محبوبهم باید چون هوا لطیف شوند و چون نار مشتعل گردند و از ثقل ماسوالله خفیف شوند و چون اریاح بر اقطار و اشتار مرور نمایند. حضرت ولی امرالله میخوان تشویق بکنن مؤمنان رو بر خدمت. در طی 36 سال قیادت خودشون هرگز کلمه به کار نبردن که حتی یک مؤمن از مؤمنان حضرت شوقی ربانی، مؤمنان دیانت بهائی، به خودش در خودش احساس تحقیر کنه، حتی یک کلمه. یعنی وقتی میخوان تشریح بکنن به جمع آوری آثار، تشریح بکنن به تبرعات، تشویق بکنن به مهاجرت، تشویق بکنن به هزار خدمت از این نوع، هرگز کلمه به کار نبردن که یک بهائی خودش رو خارج از جرگه مؤمنان بدونه، خودش رو سست عنصر بینگاره، یا اینکه فکر کنه از دایره خدمات جدا مونده. تشویق در نهایت ملاحت و در نهایت وساقت است و با روح هم سازگار. بهائیان باید تشویق بکنن همدیگر رو در خدمت به نوع انسانی با کلماتی که از اونها روح محبت، روح مودت، روح آشتی و وحدت و یگانگی در اون دمیده باشه. روح ام جز آشتی و لسان شفقت و محبت نیست و از این رو بهائیان مکلفند و موظفند دائما به تشویق یکدیگر در خدمت نوع انسانی مشغول و مداومت کنند.
عزیزان شنونده، به پایان این قسمت از سپهر سخن رسیدیم. هفته بعد با آخرین قسمت در خدمت شما ایم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، این هم قسمت دیگری از فصل چهارم سپهر سخن بود که تقدیم شد. نکته مهمی که در مورد میراث ماندگار میخواستم بهتون بگم اینه که ما یک فرد داشتیم در ایران عزیز خودمون که به عنوان میراث ماندگار ما در واقع شناخته شد، میراث فرهنگی ماندگار ما شناخته شده بود، زنده یاد نجف دریابندری، که حدود 2 هفته پیش متاسفانه ایشون رو از دست دادیم. همینجا به احترامشون کلاه از سر بر میداریم و یادشون میکنیم و امیدواریم که روحشون شاد باشه و به احترام همه کسان دیگری که ممکنه تو لیست جهانی میراث‌های فرهنگی ثبت نشدن ولی ما میدونیم که انسان‌های ارزشمند، بزرگ و تاثیرگذاری هستند قیام میکنیم. به احترامشون این برنامه رو در همینجا به پایان میبریم و تعهد میکنیم که یادشون هستیم و تو نشر افکار و آثارشون همکاری میکنیم. یه پرانتزم باز بکنم، زمزمش اومده که سه‌شنبه های نقره‌ای هم میخواد تو میراث ماندگار ثبت بشه، ثبت جهانی. حالا این خبر رو داشته باشین، بعدن میاد و شبکه‌های خبری جهانی رو منفجر خواهد کرد. امیدوارم تا اون روز خوب باشید و سلامت باشین. اگر عمری بود هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار.